بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در اجاره به اینجا رسید که عذر المستأجر لا یبطلها. ببینید بعضی وقتا عین مستأجرون علیه قابلیت انتفاع نداره. شما یه خونه ای رو اجاره کرده اید، یک باران شدید میباره، طوفان میشه، زلزله میشه، این خونه خراب میشه، دیگه این عین مستأجرون علیه قابلیت انتفاع نداره، اینجا عقد اجاره باطل میشه، شما این خونه رو میخواستید استفاده کنید نمیشه. اما یه وقت نه، مشکل در عین نیست، مشکل در مستأجره. مثلا شما یه خونه ای رو اجاره کردید، بیایید سکونت کنید، از شهرستان اومدید اینجا میخواید سکونت کنید، بعد اتفاقی میفته، بعد از این اجاره نمیتونید بیایید، باید بمونید یک سال شهرستان، نمیتونید این عذر رو مطرح کنید و عقد اجاره رو باطل کنید. عذری که برای مستأجر اومده، این عذر مبطل اجاره نیست. عذر برای عین، طوری که قابلیت عین رو از بین ببره، مبطل اجاره است، اما برای مستأجر نه، الا این عذر عمومی باشه. مثلا شما از شهرستان اینجا خونه اجاره کردید، بیایید مثلا یک ماه بشینید، اما طور اتفاق افتاد چه راه ها بسته شد، برای همه بسته شد، نه برای شما، دیگه دوران کرونا شد و نذاشتن کسی از یه جایی به جای دیگه بره، این عذر عمومیه. عذر عمومی بله مبطل میشه. پس ما دو نوع عذر داریم، یه وقت برای مستأجر به شخصه اومده، این چیز نیست، یه وقت عذر برای مستأجر نه به شخصه، یه عذر عمومی است، این مستأجر هم یک فردی از اون عذر عمومی است. اونجا ایشون میگه نه، اقرب این است جایز فسخ کنه، باطل نمیشه ولی میتونه فسخ کنه، حق فسخ دارد. این یه نکته است مربوط به بحث اجاره است. این قسمت رو بخونیم. و عذر المستأجر، عذر مستأجر لا یبطلها، اجاره رو باطل نمی کن. و این بلغ حدا یتعذر علیه الانتفاع بها، ولو به حدی برسد این عذر چه بر این مستأجر ممکن نباشد، متعذر باشد انتفاع از اون عین. مثلا کمالو استأجر هانوتن فسرگ متاعه، مثلا یک مغازه، هانوت یعنی مغازه، مغازه رو اجاره کرده برای اینکه اموال بفروشه، دیگه یک میوه آورده، یک مثلا باری آورده، این بارها رو دزدیدن، دیگه این سرمایه نداره بفروشه، مغازه به جهت این بود که با این سرمایه ها رو اونجا به عنوان مال و سرمایه، مال و تجاره خرید و فروش کنه، الان مال و تجاره ای نداره، میگه بازم عیبی نداره، این اجاره سر جای خودش. چما لو استأجر هانوتن فسرگ متاعه، به سرقت برود متاع این مستأجر، ولا یقدر علی ابداله، طوری که قدرت بر ابدالم نداره، ابدال چی؟ ابدال متاع، همین وامی گرفته بود این اموال رو قدرت خرید دوباره نداره، در عین حال بازم باطل نمیشه، لان العین تامتون، چون منظور از عین یعنی عین مستأجره، این مغازه، این مغازه تام است، در مغازه نقصانی حاصل نشده، صالحتون للانتفاع بها، این مغازه این عین صلاحیت دارد از او انتفاع بشه. فیستصحب اللزوم، لزوم اجاره استصحاب میشه. اما لو اما العذر، اما اگر عذر عمومی باشد، چه سلج المانه من قطع طریق، مثلا برفی چه مانع است از سیر طریق، این جاییست که شما یک وسیله نقلیه رو اجاره کرده اید، یک ماشینی رو، یک اسبی رو، یک حیوانی رو اجاره کرده اید که از این شهر به اون شهر دیگر بروید، اونقدر برف باریده که امکان طی طریق نیست، اینجا دیگه عمومیه. چه سلج المانه من قطع طریق، منظور از قطع طریق یعنی مسافرت، سیر. الذی استاجر الدابة للسلوکی، اون طریقی که دابه رو، یعنی حیوان اسب و دابه، معمولا اسب رو میگن، اسب و البته در لغت دابه هر جنبنده‌ایه، بعد اصطلاح شده برای حیواناتی که به عنوان مرکب استفاده میشه، مخصوصا اسب، اجیر کرده اسب رو، لسلوکهی، برای چی؟ برای رفتن، سلوک طریق، لسلوک طریق، مثلا این طریق هم چه چیه؟ بسته شده. اینجا ایشون میفرماید فل اقرب و جواز الفسخ لکل منهما، گول اقرب این است هر دو اینها میتونن فسخ کنن، لکل من الموجره و المستجر. چرا؟ لتعذر استیفاء المنفعت المقصوده، چون این منفعتی که مقصود هست از این دابه متعذر استیفا، تعذرش هم شخصی نیست، عمومیه، ایشون عوض عموما گفته حسن، برای همه محسوسه. ببینید عذرهای شخصی ممکنه دروغ هم باشه، فردی عذر میاره که من مثلا اموالم دزدیده شده، خب ممکنه پشیمان شده به این نحو میخواد عقد اجاره رو فسخ کنه، اما این برف که باریده دیگه فقط برای این مانع ایجاد نشده، چه برای عموم دیگه عذر بودنش محسوسه، این محسوس به خاطر این که استدلال کنه عذر عمومیه، حسن به معنای محسوسنه. پس لتعذر الاستیفا محسوسن. خب اینجا ما قاعده لازرر داریم، لازرر یعنی خدای متعال حکم ضرری جعل نکرده، هر حکمی ضرری باشد اون حکم برداشته شده، خود عقد اجاره ضرری نیست، لزوم الاجاره ضرریه، طرف ممکنه ولو برف شدید باریده لکن امید داره مثلا تا بعد از ظهر این برف ها رو مثلا راهی درست کنن، یه مقدار بتونه بره، نمیخوایم، این خود اجاره ضرری نیست براش، اما اجبار بر این که متعهد شو بر اجاره پس چراره رو بده، این ضرریه، به همه خاطر قاعده لازرر اونی که ضرریه اونو برمیداره. اینجا یه سوال خواستم، سوال مقدر رو جواب بدم، چرا اینجا باطل نیست اجاره؟ چون اصل اجاره چه ضرری نیست، لزوم الاجاره ضرریه. فلو لم یجبر بالخیار، اگر این جبران نشه با خیار، یعنی این تعذر استیفا جبران نشه با خیار، من نمیتونم استفاده کنم، اونم محسوس، باید این جبران بشه، اگر جبران نشه لازم از ضرر، لازم میاد اون ضرری که در اسلام نفی شده، از لازم از ضرر المنفی، یعنی اون ضرری که در اسلام نفی شده. در کدوم حدیث نفی شده؟ قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این میدونید چه شأن صدورش کجاست؟ این قاعده لا ضرر رو پیغمبر اکرم فرموده در حادثه‌ای که برای سمرت ابن جندب اتفاق افتاده. این شخص یک درختی داشت در مکانی بود که باید راهش از خونه دیگری میرفت، از حیات دیگری میرفت. میگفتن راهش از اونجاست یا اصلا راه نداشت. قبلا خب ممکنه این گونه وضعیت ها بود، درخت مال ایشون بود ولی راهی برای رفتن جز از ملک دیگری نبود. اینم بدون اجازه میرفت از اونجا. در تاریخ هم نقل شده یک مقدار چشمش هم ناپاک بود. صاحب خونه بهش گفت چه عیب نداره، بیا درخت تو برس، اما اجازه بگیر. در حیات اگر نامحرمی هست، زنی هست، یا الله بگو بیاد. مثل رفتم مثلا به پشت با. ایشون قبول نمی کرد. گفت نه من میرم درخت خودم رو نگاه کنم. هیچ، انگار برای خودش یه حق مروری در اینجا احساس می کرد بدون اذن. شکایت رو به پیامبر بردن. پیامبر فرمود چه اذن بگیر. گفت نه یا رسول الله من درخت خودم. گفت پس درختو بفروش بهش. گفت نه. گفت درختو بفروش، یه درختی در جنت بهت بدم. چند تا مرحله است، من دو سه تاشو عرض کردم. هیچ کدامشو قبول نکرد. پیامبر اکرم آخرش فرمود درختشو بچنید بندازید بیرون. درختشو کندن انداختن بیرون، گفتن برو بردار درختتو. بعد این حدیثو فرمود که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اما این حدیث معناش دقیقاً چیه؟ ضرر زدن به دیگری بود آخه. اینجا سلطه بر مال، تصرف در مالش، نوع تصرفش ضرر بر دیگری بود. بدون اذن وارد شدن ضرر بر عرض و آبرو و ناموس دیگری بود، آسایش دیگری رو. اینجا میخواد بده چه انسان در مالش مسلط، الناس و مسلطون علی اموالهم، اما قاعده لا ضرر میاد حکومت میکنه بر این. یعنی چه حکومت میکنه؟ یعنی این تصرف تا مادامیشه به دیگری ضرر نداشته باشه. اینه. اما این لا ضرر چهار تا معنا شده. اونی که فعلا من معنا کردم معناش این است تمام احکام اولیه اسلام محدود به لا ضرره. اگر وضو ضرری باشه جعل نشده، اگر روزه ضرری باشه جعل نشده، اگر تصرف یک انسانی در مال خودش، اباحه تصرف در مال خودش چه قاعده الناس و مسلطون علی اموالهم میگه ضرری باشه خدا جعل نشده، این نوع تصرف رو شما حق نداره. روشنه؟
این
و مثله، مثل این مورد تعذر استیفاست، مالو عرض مانع شرعیون، مانع شرعی بیاد نتونی استفاده کنی. ببینید برف نباوریده اما چه خوف طریق، راه ترسناکه، تهدید جانه، خطرناک بودن راه. خب وقتی راه خطرناکه نباید برید، سفر میشه برای سفر حرام. خب اینجا هم میگه مثل اونه لتحریم سفر اینه. البته این سه تا مورد داره، آیا هر سه مورد شو شهید ثانی میگه؟ بعضی وقتا تهدید جان فقط مستأجره، یعنی کاری به دیگری ندارن. این مستأجر میدونه اگر از این راه بره دشمنان شخصی او در کمینن، با شخصی خصومت شخصی داره در کمینشه، در اونجا میخواد بکشدش. این برای او سفر حرامیه. یه وقت نه، تهدید جان حیوانه، این مستاجر نیست، فردی کلن اسبه ها رو اونجا میدزده میبره. تهدید زاده چیه؟ مستاجر نیست، حیوانه. مانع در عین ایجاد شده، نه عذره و در مستاجر. یه وقتم نه، عذر عمومیه. کلن راه خطرناکه برای همه. راهزنهایی در راه پیدا شدن که هر کاروانی رو غارت میکنن، جانشون هم به خطر میاندازن، میکشن، مسله میکنن اینطوری. آیا هر سه اینها هست یا نه عذر شخصی؟ نه، در عذر شخصی مثلا اجاره این حق رو نداره، خلاصه برای خودش این عذر اومده. این اینجا دیگه ابهام داره. اگر با قسمت قبلی بحث کنیم، عذر عمومی بحث کنیم، اون سومی میشه. دومی هم از محل بحث ما خارجه، چون اون برای عین مستأجره مشکل اومده، مانع اومده. اونو گفتیم بله، عین مستأجره مانع بیاد اجاره باطل میشه. خب اینم یه نکته. او عرض مانع شرعیون چه استعجار امراتن لکنسل مسجد. شما یک خانمی رو اجیر کرده اید برای اینکه این خانم بیاد در مسجد جارو بکنه، لکنسل مسجد. اون یه وقت اجیر مطلقه، یعنی شما نگفتید امروز بیا فردا بیا، گفتید یه روزی بیا اینجا رو مسجد رو تمیز کن. اون بحثش شده است. این بحثش جایی سیم زمان معینه و در اون زمان معین این خانم عادت شد که نمیتونه بیاد مسجد و این کار رو بکنه. اینم مثل اونه. او مثله مالو عرض مانع شرعیون، یه مانع شرعی خوف طریقه، یه مانع شرعی هم چه استیجار امراتن. این استیجاره رو ذره بخوان اطفس به خوف، اینم یه مانع شرعیست. شرعن ورود به مسجد برای این خانم مانع هست. چه استیجار امراتن لکنس، یعنی جارو کردن، تمیز کردن مسجد. فهازت، این خانم چی شد؟ حیز دید و زمان معینون، البته در حالی که این زمان معین بوده، ینگزی مدت العذر، در این زمان منگزی میشه مدت، در مدت عذر. ینگزی مدت العذر، ینگزی فاعلش اون زمانه، اون زمان معین تمام میشه. فی مدت العذر، این مدت العذر منصوب به نزع الخافضه. خب آقاین من، ما گفتیم مثل اون قبلیه این دو مثال. یعنی چه مثل قبلیه؟ یعنی حق خیار داره، حق خیار. الان میگه نه، احتمال داره اصلا بگیم نه حق خیار. حق خیار یعنی میتونه فسخ کنه، خود به خود منفسخ میشه اینجا. و یحتمل انفساخ العقد فی الزالج، احتمال دارد عقد منفسخ بشه در اینجا. مثلا مانع شرعی بیاد درای راه، کله همه اینها. تنزیلن لتعذر منزلت تلف العیل، تعذر در حکم تلفه. یعنی همون مثالی که فل اقرب جواز الفسکف، اون هم میخواد به جه ها، همون اصل، همین دوتا فرعو، همه این ستا مثال احتمال دارد قول دیگری مطرح بشه. حق فسخ نه، انفساخ. انفساخ یعنی اتوماتیک از بین میره. تمام شد بحث بعدی. خونه ای رو اجاره کرده اید شما، موجرتون مرد، الان این خونه منتقل شد به چی؟ به ورث. آیا این اجاره باطل میشه؟ میگه نه، شما دیگه مالک شده اید یک سال منفعت این اجاره رو، دیگه ورثه پول شما رو اون اجرت شما رو مالک میشه، شما منفعت اینجا رو مالکید، به ورثه هم ربطی نداره. پس با موت موجر، حتی با موت مستاجرم، چون شما مستاجر مالک شده اید، منفعت رو منفعت منتقل میشه به ورثه. مجر، دقت کنید، مجر بعضی اموال هستن وقفی هن. خود اموال وقفی الان انها این متعدد است. بعضی وقتا در اموال وقفی طوریست شما فقط حق انتفاع دارید، مثلا این مدرسه رو وقف کردن برای طلاب، میتونی بیاره سکونت کنی، حق انتفاع داری، دیگه حق تملیک منفعت به دیگری نداری. این یه نوع وقفه. یک وقف هم هست که این خونه رو به این خاندانی، به نسلی وقف کردن. گفت شخصی مرده، میگه من این خونه رو وقف کردم به این علی و فرزندانش، من بعده هم بیان این خونه مال اونا، نمیتونن بفروشن اما میتونن خودشون سکونت کنن، میتونن اجاره بدن. این خونه دیگه حق تملیک منفعت هم هست. این فرض رو بحث میکنیم، نه اون مدرسه ای که فقط حق انتفاع داری. آقایون من، شما موقوفون علیه نسل اولی هستید، خونه رو اجاره دادید به عنوان موجری که موقوفون علیهید، خونه رو نمیتونید بفروشید ولی خونه رو اجاره دادید. اما حق اجاره دادن شما تا چیه؟ تا زنده بودن شما. چون وقتی مردید دیگه این خونه حق اجاره دادنشون به نسل بعدی میرسه، نه از باب ارث، از باب وقف. از باب ارث فرق میکنه، از باب ارث باشه شما این خونه رو مصلوب المنفعه کرده اید، دیگه به وارثینتون منفعت اینجا نمیرسه. اما چون از باب این که موقوفون علیه هستید، موقوفون علیه هم حق استفاده بهره برداری از این خونه داره تا اون موقعی که زنده است. وقتی مرد دیگه این وقف میرسه به نسل بعدی، به بطن بعدی، نه از باب وارث، از باب موقوفون علیه بعدی. اینجا بله، در این مثال موجر بمیرد اجاره باطل میشه. چرا اجاره باطل میشه؟ چون معلوم میشه دیگه حق اجاره دادن بعد اون رو نداشت. روشنه؟ بعدی، بعدش دیگه فضولی انگار. مجر، دقت کنید، مجر یه استثناء اینجا هست. بعضی وقتا موقوفون علی متولی وقف هم هست. در این وقف نامه گفتن آقا این علی تا زنده است متولی وقف هم هست، غیر از موقوفون علیه. دو تا عنوان سمت داره، یه وقت از باب موقوفون علیه بودن اجاره داده بود، یه وقت هم چون متولی وقف بود به مصلحت این وقف دیده بود 10 سال اینجا رو وقف داده بود. اگر در وسط هم بمیرد بازم این اجاره باطل نمیشه، چون از حیث متولی وقف داده. چرا هست؟ از اونجا منفسخ، از اون زمان منفسخ میشه. مدت آقای من تعیین مدت از ارکان اجاره است، نه اینکه وقوع المدت از ارکان اجاره است. در حین عقد مدت تعیین شده بود دیگه.
ممکنه اجاره ضرر بشه،
خب این ضرر آگاهی توأم با آگاهانه است. الفکر ثم المتجر، دیگه این میدونه اموال وقفی احکامش به این نحوه. خب ولا تبطل الاجاره بالموت، اجاره با مردن باطل نمیشه. در صیغه وقف اگر باشه میشه، واقف اینگونه وقف کرده،
مثلا ممکنه واقف یا متولی شما اینی این منافعشو بدین به اون بعضی افراد، اون منافع میشه اونا میشن موقوفون علیه.
بله اما ممکنه موقوفون له هم متولی هم باشه. یعنی اون وابسته است به نحوه وقف کردن.
ممکنه متولی هیچ انتفاعی نبره.
بله اونم هست، اون یه بحث جداست. من جایی فرض کردم که
متولی
ولا تبطل الاجاره بالموت، اجاره با مردن باطل نمیشه. چما یکتزیه لزوم الا، چنانچه این باطل نشدن، ضمیر یکتزیه برمیگرده به عدم البطلان. این عدم البطلان اقتضای لزوم العقد، یعنی لزوم عقد اقتضا دارد چه باطل نشود. سواء فی ذلک موت المؤجر و المستأجر، فرق نمی کنه مؤجر بمیرد یا مستأجر بمیرد، که توضیح دادم الا ان تکون العین موقوفه على المؤجر و على من بعده من البطون. مجر این که این عین وقف شده بر مؤجر و کسی که بعد از مؤجر است از نسلها، فیوجرها مدتا، این مؤجر این عین رو یه مدتی اجاره داده در یک سال مثلا، و یتفق موته قبل انقضای مدت، موت این مؤجر اتفاق افتاده قبل از اینکه این یک سال بگذره، اون وقت فتبطل، این اجاره باطل میشه. چرا هنوز بحث متولی نیومده ها، صرف موقوف نداریم. لانتقاء للحق الى غیره، چون این حق به غیر منتقل میشه، به غیر مؤجر. این مؤجر تا زنده بود حق داشت بهره برداری از این خونه رو، وقتی مرد دیگه نسل بعدی حق بهره برداری دارن، از باب ارث هم نیستا وقف. ولیس له تصرف الا زمن استحقاقهی، این آقای مؤجر حق تصرف در این عین ندارد مگر اون زمانی که مستحق است. آها و لحاظا ببین، لحاظا لا یملک نقلها ولا اتلافها، به همین خاطر این آقای مؤجر حق ندارد این عین رو نقل بده بفروشه، و حق ندارد این عین رو اتلاف کنه. چرا حق ندارد؟ فقط در زمان زنده موندنش حق بهره برداری داره. این برخلاف جاییست که من این خونه رو کاملا مالکم، حق نقلم دارم، میتونم هدیه بدم به کسی، حق اتلافم دارم، خراب میکنم، زمین میکنم، ولی این آقای نقل نداره، فقط بهره برداری داره، اونم در زمان استحقاقه. لاچن آهان، نه این یه تبصره است، همون تبصرهی که عرض کردم بعضی وقتا ممکنه موقوفون علیه متولی هم باشد. نه لو کان ناظرن، اگر این مؤجر ناظر باشد، از باب ناظر این کارو کرده، و آجر حال مصلحت البطون، این عین رو اجاره داده برای مصلحت تمام نسل ها، یعنی اگر اجاره نمیداد این عین رو، می اومدن این زمین رو مثلا از دستشون می گرفتن. مصلحت تمام بطون این بود که این عین رو اجاره بده به افراد قدرتمندی تا این عین حفظ بشه، برای 10 سال این عین رو اجاره داد برای این افراد قدرتمند تا اونا بتونن دفاع کنن از این زمین و این خونه. اینجا لم تبطل به موتهی، این اجاره باطل نمیشه با موت چی؟ این نو مؤجر. لاکن نصحه لیست من حیث انه موقوف علیه، لاکن صحت الاجاره از این بابت نیست این آدم موقوفون علیه، این مؤجر موقوفون علیه، بل من حیث انه ناظر، از این بابت این آدم مؤجر چیه؟ متولی و ناظر بوده برای این عین. خب و مثله، یعنی مثل کون العین موقوفتن. آقای من یه فردی وصیت کرده، گفته بعد از مردن من این خونه رو بدید به فلانی او بهره برداری کند تا زمان مردنش. موساله، این موساله هم اجاره میده، این خونه رو اجاره میده، در وسط زمان اجاره میمیره، خب بعد از این دیگه حق اجاره دادن نداشت، چون طبق وصیت چه مقدار این استحقاق داشت؟ تا زمان زنده بود. میگه مثل عین موقوف است، عینی چه به این نحو وصیت شده. مثلهو ضمیرش برمیگرده مثل کون العین موقوفه، مثل اینکه این عین موقوف است، الموصالح اون شخصی که وصیت شده برای او به منفعتها، منفعت عین وصیت شده. ببین آقای عزیز، بعضی وقتا ممکنه خود عین رو وصیت کنن، بگم من وصیت میکنم این خونه رو به فلانی بدید، دیگه اینجا کلا ملکش میشه. نه، گفتن من وصیت میکنم این خونه رو تا زنده است به او بدید، این گونه وصیت. مدت حیاتی، ببین مثل الموصالح، موصالح اون موجر، برای به وصیت شده منفعت این عین، ولی در چه مدتی؟ مدت حیاتی. فیوجه رو ها چزالش، اینم این عینو اجاره داده چزالش، یعنی مدتا معینتا. بعد در وسطش بمیرد، بازم این اجاره باطل میشه. خب یه نکته دیگر، یه تبصره دیگر. آقای من، شما به یه نفر خونتون اجاره میدید، حساسی در مستاجرین، میگید آقا من این خونه رو به شخص تو اجاره میدم، چه به نفسه وای استفاده کنید. این مستاجر بمیرد، این اجاره باطل میشه، چون با این شرط اصلا حق انتفاع و تملیک منفعت مشروط است به انتفاع خود مستاجر. پس یه موردی هم هست با موت المستاجر باطل میشه. موردهای قبلی با موت الموجر اجاره باطل میشد، این مورد هم برای چیه؟ مستاجر. ولو شرط علی المستاجر، شرط معلوم بخونیم فاعلش میشه موجر. اگر موجر شرط کند بر مستاجر، مجهول بخونیم شرط علی المستاجر مشروط بشه، اما معلوم خوبه موجر بر مستاجر شرط کنه. چه چیزی رو شرط کنه؟ استیفاء المنفع به نفسه، چه خودش استفاده کنه. اون وقتم بطلت به موتهی ایزن، به موت المستاجر این اجاره باطل میشه. همچنین ایزن یعنی چجور با موت موجر باطل میشد، اینجا هم با موت مستاجر باطل میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.